آقای داوود مرادیان سلام علیکم.
سلام علیکم مخلصم.
خوش آمدین قربان.
زنده باشید شما.
مشتاق دیدار آقا داوود در سینما چی؟
رامو نمیدید که.
آقا بنابر بر خدا. میگم که ما امروز داریم درباره سینمای دفاع مقدس صحبت میکنیم.
در خدمتم.
و ببین کلا اول از اینجا شروع بکنیم. یه اتفاق 8 ساله در کشور ما افتاد که ما به دفاع مقدس میشناسیمش. سینمای ایران به طور شایسته تونسته درباره اون کار بکنه یا نه به نظر تو؟
نوچ یه قدر اندکی یه سری فیلمساز با دغدغه شخصی کارهایی کردن، ولی به این که بگی کانسپت که اساسا به نام دفاع مقدس وجود داره نه نداره.
چرا میگی دغدغه شخصی؟ این همه ارگان و نهاد داریم ما.
ببین ارگان و نهاد اساسا وقتی هنر رو میخوای حاکمیتی کنی میزنیش تو دیوار. بنابراین دفاع مقدس اون بخشی که حتی بدترین فیلمسازای دفاع مقدس اینها هم انصافا رو دغدغه‌های شخصیشون.
یه دقیقه وایسای داوود جا. من میگم در جهان وقتی ارگان‌ها و نهادها و کمپانی سینمایی میخوان درباره موضوع صحبت بکنن و فیلم بسازن، ممکنه که مثلا یه ایده یه خطی یا یه کانسپت کلی به تو بدن، بگن آقای کارگردان آقای فیلمنامه‌نویس ما میخوایم درباره این احوال فیلم بسازیم، حالا تو برو قصه ایده فلان.
ببین در دنیا ژانری به نام جنگ تعریف شده و اون ژانر برای فیلمسازهاش بعضن ماهیت ایدئولوژی داره، مثلا پیانیست و مثل کارهای حالا بخش کارهای پولانسکی و بخشی از کارهای اسپیلبرگ و اینا، بخشی هم نه ماهیت دراماتیک داره، بخشش ماهیت دراماتیکشه.
خب
در ایران از اونجا که اساسا عمده فضای فرهنگی جمهوری اسلامی و قبلش وابسته است به نهادهای روشنفکری ارتضاح کننده از سیستم پهلوی، به طور طبیعی هر آن چیزی که رنگ و بوی مقاومت داشته باشه، نمیگم الزاما ایدئولوژی، رنگ و بوی مقاومت داشته باشه از طرف بخش عمده این جریان پس زده میشه و در کنارش براشون هزینه ساز میشه. یعنی اگر فردی بیاد در یک فیلم دفاع مقدسی بازی کنه براش هزینه ساز میشه، خصوصا اگر رنگ و بوی ایدئولوژیک هم داشته باشه بدتر. حالا بنابراین آنچه که در ایران اتفاق میفته، چه سفارش نهاد و ارگان باشد چه تولید مستقل باشد، عمدتا دغدغه فردی فیلم سازه و تعهد فردی فیلم سازه، میخواد موقعیت مهدی باشه، میخواد عقاب‌های ساموئل خاچکیان باشه دیگه. ما دراماتیک‌تر و سکولارتر از کار خاچکیان که نداریم که، یه کار کاملا دراماتیک دیگه. ولی اون هم اگر خوب نگاه بکنی دغدغه فردی خاچکیانه، همون جور که قوی دل وقتی میاد کوچک جنگلی میسازه اونم همینه، اونم دغدغه فردیشه، اساسا سیستماتیک جلو نمیره.
متوجه. یه روزی ملا قلی پور توی این سینما فیلم جنگی میساخت،
بله.
یک روزی حاتمی کیا میساخت و از اون احوال ما به آثاری مثل لیلی با من است و اخراجی ها رسیدیم. اخراجی ها یک رو منظورمه. و جلوتر آمدیم و به کارهایی مثل موقعیت مهدی داریم میرسیم.
همه اینا داله بر احوال فردی فیلمسازه، همه اینها. یعنی شما وقتی کار حاتمی کیا رو میگی، حاتمی کیا سمبل اشراق و درک فلسفه پشت جنگه.
بله
کاملا. بله. وقتی از ملا قلی پور میگی، ملا قلی پور سمبل شور دیده شده در جنگه. یعنی ملا قلی پور یک مجنونه که وارد جنگ شده، چیزی دیده، گنگ خواب دیده که داره زور میزنه مردم و با آن چه دیده آشفت کنه، کاملا این روزه است، این تک سینه زنیه چیزه. ولی میای جلوتر میرسی به موقعی،
چقدر تشبیه خوبی کردی آفل.
آره اینا سینه زنی داره میکنه دیگه. میای جلوتر میرسی مثلا به موقعیت مهدی، دغدغه فرد و تعهد شخصی او به یک کاراکتره
و البته کارهایی مثل تنگه ابو غریب، دسته دختران، 2888.
ببین وقتی میای میرسی به این نسلی که اساسا اینا نه جنگ رو دیدن، نه فهم و ادراکی از اون اشراق دارن، نه مطالعه دارن، نه قبول دارن، یعنی نه فقط قبول ندارن، ضدشن. خب اینا مقتداشون میگفت عدوی تو نیستم، انکار تو هم نه، واقع بحث انکاره. ببین وقتی فیلمسازی رو میاری مثلا تنگه ابو غریب، این فیلمساز اساسا هر آنچه ساخته نهیلیستیه، داره تو این نهیلیسم زندگی میکنه، تو اینو میاری تو جنگ، خب جنگ کشتن داره، کشت و کشتار داره، از این نهیلیستی تر نمیشه صورت درست کرد، ازش ما رأیت الله جمیلا نمیتونی. ببین تمام تنگه ابو غریب یک سکانس میتونست باشه از قارچه سمی ملا قلی پور، اونجایی که بهش میگه مگه نمیخوای خدا رو ببینی، بپر. و اصلا این نگاه کجاست؟ اون نگاهی که میگه که اگه نمیتونید پلو بهتر کنید برید بمیرید، میگه چشم آقا میریم میمیریم. اون نگاه کجاست؟ این نگاه که آقا ما اومدیم اینجا یه جنگیه، کاملا انگار داری جنگ جهانی دوم میبینی، داری ارتش روسیه رو میبینی.
یعنی داری میگی که فیلم های متأخر سینما ایران در حوزه دفاع مقدس دیگه دفاع مقدسی نیستن، جنگی هن.
فیلم جنگی نهیلیستیه، نمیخوادم فحش بده، میشه چیزی مثل تنگه بغوره. اصلا نمیدونن این فضا چیه.
آخه اگه اینجوری بخوایم حساب کنیم که دیگه هیچکی نباید فیلم جنگی بسازه، چون دیگه عموماً کارگردانه ما جوانم و نمیتونه دیگه ندیدن.
اشکالی نداره، روایت فتح برای همین گذاشتن. چطور میاد برای موقعیت مهدی توی فیلمای روایت فتح غور میکنه؟
آها. یعنی جوان فیلمساز ما اولاً باید دانش خودش رو نسبت به جهان هم شکلی ظاهری و هم روحی و عمقی دفاع مقدس شکل بده، بعد بیاد راجع به اون بخواد فیلم بسازه.
مثلا دغدغه داشته باشه، ما که کاسب کار نداریم بریم یک سفارش بدیم. دو، برمیگرده به مشکل جدی نهادهای سفارش دهنده. ببین ما در 40 سال گذشته 30 سالش رو مشکل حاد حاکمیت تکنوکراسی بر فرهنگ داشتیم، که من یادمه کشید به اینکه در حوزه هنری آقای یادداشت نوشت مهندسی فرهنگی. دیگه بعد اصلا باب شد این واژه مهندسی فرهنگی، یک مش انسان مهندس زده بودن تو علوم انسانی و فرهنگ.
تکنوکراسی در فرهنگ.
بله، مدیریت تکنوکراسی بر فرهنگ. حالا به یک جایی رسیدیم که میگیم تو رو حضرت عباس همون مهندسان فرهنگی رو برگردونید، چون حداقل طرف تا لیسانس مثلا مهندسی مکانیک خونده بود. این آدمی که نه بدنه سینما رو تجربه کرده، نه با سینما انسی داشته، نه قبولش دارن، نه فضا رو میشناسه، نه مطالعات علوم اجتماعی و علوم انسانی داره، هیچی نیست جز نفر سایه مدیر بالادستی خودش. سایه های ببین، یک نوری بالای سر یکی روشن شده، یه تعداد سایه افتاده. از این به بعد صبر کنید ببینید تو فرهنگ ما چه اتفاقاتی قراره بیفته. مدیرهایی میان که زنگ میزنن به فیلمساز فلانی بیا اینجا 30 میلیارد بهت بدین فیلم اولتو پیش ما بساز. رو چه منطقی؟ با چه کانسپتی؟ با چه تکسی؟
داوود مرادیان عزیز، خیلی ممنونم از اینکه امروز همراه بودید. متشکرم ازت و تو رو خدا.
سینما چی؟